بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله. ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت که در این ساعت از شبانه روز بیننده برنامه خودتون هستید. البته شبانه روز اینجا که در ایران جمهوری اسلامی هست الان ساعت حدوداً 21:38 دقیقه است. در هر کجای دنیا که هستید و طبق هر زمانی که هستید آرزو دارم روزه و نماز شما عزیزان مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام حسن مجتبی امام کریم و عزیز رو خدمت همه شما شیعیان عزیز و دلباخته حضرت و همچنین به همه شما مسلمانانی که محب اهل بیت علیهم السلام هستید. امشب اگر بیننده شبکه خودتون قبل از این برنامه بودید مستحضر هستید که موضوع برنامه قضاوت با شما بحث وهابیت و کرامت انسانی است. عنوان پارادوکسی است، مثل اینکه ما بگیم خورشید سرد یا هر عنوان دیگه که با هم تضاد داشته باشه. اما باز هم ما در خدمت یکی از اساتید محترم استاد بنده استاد عباسی گرامی هستیم. نظر ایشون رو در مورد موضوع میپرسیم و بعد شنونده صدای شما در این خصوص هستیم و باز هم طبق معمول و روال معمول برنامه‌ی قضاوت با شما قضاوت رو به شما می‌سپاریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز استاد عباسی. سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار بگیره ان شاء الله. و همینطور تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز دوستداران اهل بیت علیهم السلام میلاد با سعادت کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو. امیدوارم این شب و امشب و فردا این شب میلاد نورانی میلاد امام مجتبی بر همه شما مبارک باشه و خدا ما توفیق استفاده از این ساعات و ایام رو عنایت بفرمایه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما استاد عباسی. خب استاد بزرگوار لطف کنید توضیحات ابتدایی رو طبق روال معمول برنامه در خصوص بحث وهابیت و کرامت انسان ان شاء الله بفرمایید تا اینکه بینندگان عزیز هم روی خط خواهند آمد و نظراتشون رو خواهیم شنید. در خدمت شما هست.
خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض بکنم ما تا به امروز روایات فراوان آیات فراوان در رابطه با مسیر بیراهه و اشتباه وهابیت بیان کردیم، تقدیم بینندگان عزیزمون کردیم تو برنامه‌های مختلف، اساتید مختلف با بیان‌ها و نحوه‌های ورود و خروج گوناگون بحث‌ها رو مطرح کردن، روایات رو بیان کردن، روایات از رسول گرامی اسلام، که این مسیر بیراهه است، مسیر انحرافی است، مسیر غلطه و وهابیت نه نماینده اسلام نه در کنار اسلام بلکه مقابل مسلمان ها و مقابل اسلام ایستاده و از اون مسیر صحیح و اون مسیر هدایت کاملا خارج شده و در نقطه مقابل قرار داره. خب حالا هر مقدار روایات گفتیم آیات گفتیم هر مقدار به هر حال قسم دادیم اینها رو که به خاطر حفظ اسلام به خاطر حفظ اصل نام رسول گرامی اسلام از این مسیر بیراه برگردین. خب ظاهراً گوش شنوایی از جانب اونها نیست، یعنی عمد دارن و اصرار دارن که به این وحشیگری خودشون به این جنایت خودشون برخوردهای خودشون ادامه بدن. امشب من نمیخوام آیه و روایت رو ملاک قرار بدم بیام دو مرتبه آیات رو، دیگه بینندگان ما آیات متعدد رو اونقدر شنیدن، روایات رو شنیدن،
حفظ شدن.
من از مسیر دیگری میخوام وارد بشم که اگر اینها اسلام نمیدونن چیه، مسلمانی نمیخوان بدونن چیه، اگر قرار نیست از مسیر طبیعی و عادی راه رو بپیمایند و مسیر رو بپیمایند، من برای بیان مطلبم استناد میکنم به حقوق اولیه انسانی. یکی از این روستاهای سوریه یک بعد از چند ماه محاصره توسط جریان‌های تکفیری و اینکه غذا نرسید، امکانات نرسید، مشکلات داشتن، یک پیام صوتی از یک خبرنگاری از داخل این روستا رسید به بیرون و مخابره شد. در اون پیام صوتی این بود که ما از سازمان‌های دفاع از حقوق حیوانات می‌خواهیم که به کمک ما بیان و ما رو نجات بدن، چون در این روستایی که ما زندگی می‌کنیم در محاصره اینها و ورود اینها و برخوردهای اینها، ما دیگه الان حقوق انسانی رو به فراموشی سپردیم، ما حاضریم به حداقل حقوق حیوانی بسنده بکنیم. یعنی اون سازمان‌هایی که نگران میشن اگر یک مثلا ماهی زنده در یک رستورانی به اصطلاح تبخ داده بشه و سرو بشه، یا نمیدونم فلان جا آب آلوده‌ای راه پیدا بکنه، حیواناتی از بین برن یا غیره، اونها بیان به داد ما برسن که ما الان حقوق حیوانی هم در مورد ما رعایت نمیشه. یه بیانیه حقوق بشر ما داریم، حقوق بشر به صورت کلی، و یه بیانیه ای رو کشورهای اسلامی اومدن در سازمان کنفرانس اسلامی به نوعی نقد کردن اون بیانیه حقوق بشر رو به خاطر تعارضاتی که با اسلام آیات و روایات داشت، و یک بیانیه حقوق بشر اسلامی اومدن تعریف کردن.
بله.
این بیانیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، در کنفرانس اسلامی در قاهره آمده و به اصطلاح تایید شده 14 مرداد ماه سال 1369 در قاهره میاد، این پیشنویس میاد، همه کشورهای اسلامی در اونجا به نوعی حضور دارن و نظر میدن، و این به عنوان بیانیه حقوق بشر اسلامی میاد تایید میشه و نصب میشه. من مواردی از این بیانیه حقوق بشر اسلامی که بینندگان عزیز ما هر جای این عالم که هستن در اینترنت سرچ بزنن بیانیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی، میتونن به این بیانیه حقوق بشر دسترسی پیدا بکنن که ترجمه فارسیش و خود متن انگلیسیش الان پیش روی من هستش و موجود هست. این رو، این ترجمه فارسی رو من از ترجمه فارسی که چاپ کرده مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و جمع‌آوری کردن و ترجمه کردن و کارش رو انجام دادن، این رو گرفتم که اونجاها با بسم الله الرحمن الرحیم و آیه‌ای از قرآن یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی شروع میشه و مطالبی رو بیان میکنن. خب ماده‌های مختلفی داره، مواد مختلفی وجود داره، من میخوام به بعضی از اینا اشاره بکنم، این تذکر رو بدم که کسانی که مورد جنایت قرار میگیرن توسط وهابیت، غیر از اون که مسلمان هستند، چه شیعه چه سنی، اینها انسان هستند، در مرحله اولی بشر هستند، جزء نوع بشر به حساب میان، و این بیانیه حقوق بشر مال همه بشره. لااقل اینها که قرآن رو که نمیخوان مبنا قرار بدن، چون اگر مبنا قرار میدادن این نمیشد، اینها که سنت پیامبر رو نمیخوان مبنا قرار بدن، چون اگر قرار میدادن این نمیشد، لااقل میان بپذیرن اون چیزی که
تعهد دادن
و اون چیزی که تعهد همه انسان هاست. یعنی ببینید این بیانیه حقوق بشر اسلامی اصلاح شده یه بیانیه حقوق بشریه که همه عالم پذیرفتن. اینجا یه موادی کاملتر و تکمیلتر داره به عنوان حقوق بشر اسلامی، و همه کشورهای اسلامی، یعنی 1.5 میلیارد مسلمان، همه اومدن این رو پذیرفتن. بیا لااقل این رو بهش پایبند باشن. من مواردی رو عرض بکنم. ماده دومه، این اگر دوستان تصویر مونیتور من رو هم به نمایش بگذارن، ماده دومه این اعلامیه حقوق بشر اسلامی، در ماده دوم بند دال میگه حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست، کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی، و بر دولت هست، یعنی هر دولت هر کشوری، حمایت از این امر. خب این یکی از مواد، جزء ماده دوم بند دال میگه حرمت جنازه انسان باید حفظ بشه. آیا واقعا وهابیت امروز حرمت جنازه انسانهایی که اونها رو مسلمان نمیداند، کافر میداند، مشرک میدانه، میکشه، آیا حرمت این جنازه ها رو حفظ میکنه؟
بله. درسته استاد عباسی، حالا این رو شما فرمودید در مورد این، ما معمولا شبکه ولایت مستند صحبت میکنه، شما از این طرف شما بحث رو مستند ارائه فرمودید و تصویر رو هم نشون دادید. اگر مایل باشید بریم یک کلیپی رو ببینیم که توهین و جسارت است، نه به یک کافر، نه به یک مشرک، نه به یک یهود و نصارا، بلکه به جسد یک مسلمانی که 50 سال هم ایشون سنی مذهب و حنفی مذهب بوده. بنده به خاطر اینکه شب میلاد هست عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز، ما خیلی کلیپ ها زیاد بود آماده نکردیم اصلا برای امشب، اون چند تا کلیپی هم که آماده است سعی میکنیم کمتر نمایش بدیم امشب چون شب میلاده. اما بریم در مرحله اول این کلیپ رو که خدمتتون میخواد پخش بشه، این رو ببینید که با جسد آقای شهاته بعد از اینکه به این طرز فجیح کشتن چه کار کردند، و بعد از اونجایی که کار ما نقد شبکه های وهابی به خصوص شبکه وهابی کلم است، ببینیم موضع این آقایون وهابی در قبال این کار به چه صورت بود و به تبع اون بینندگانشون چه برداشتی رو از این حرکات داشتن. کلیپ شماره 2 رو اگر اتاق فرمان لطف کنه ما این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، ببینید چگونه با جسد یک مسلمان این آقایون وهابی برخورد کردن و آقایون وهابی شبکه کلمه چه عکس العملی رو نسبت به این جنایت داشتن. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم.
مسلمانان غیور در واقع این کار رو انجام دادن و جزاء وفاقا هست، یعنی در واقع ایشون کمتر از اون چیزی که باید برایش اتفاق می افتاد اتفاق افتاد.
همچین کسایی حتی 100 بار هم با اینها همچین برخوردی صورت بگیره بازم کمشونه در واقع.
دقیقا چنین هست.
آن آقا یعنی به این نتیجه رسیدم که اینا تو این جور به اصحاب حضرت رسول، نوامیس حضرت رسول فحاشی می کنن، زنها و دختراشون هم بر ما حلال هست، بر ما مباح هست.
بله، کلیپ رو ملاحظه فرمودید آقایون وهابی چگونه برخورد کردن با یک مسلمان، با یک انسان و با دوستانش، که استاد بعضی وقت آدم این تصویر رو میبینه که دوستانش چگونه دارن ازش دفاع میکنن، واقعا دلش به رحم میاد هر کسی که باشه اون شخص. و بعدش دیدید شبکه کلمه موزگیریش چه بود، گفت کم بود برای این آقایون، یعنی این آقایونی که در شبکه کلمه اگر دستشون باز بود و در پشت رسانه نبودن میگفتن ما از این بدتر میکردیم. و به طبعش هم دیدید که چه تأثیر رو بیننده داشت که میگفت بله این آقایون خواهر و مادرشون یعنی نوامیسشون بر ما حلال هست. این هم تأثیر شبکه کلمه بر بیننده‌های خودش. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه فرمایشات.
خدمت بینندگان عرض بکنم یکی از موارد همین نکته بود که حفظ حرمت اون جنازه و پیکر افرادی که حالا از دنیا میرن یا کشته میشن یا اتفاقای این چنینی میفته. باز من دیگه نمیخوام اینجا ارجاع بدم به سیره رسول گرامی اسلام که اینها چقدر دور هستن از اون سیره، وقتی پیامبر خبر میشه کسی توهین به جنازه کافری کرده، چقدر متأثر میشن، ناراحت میشن و ممنوع اعلام میکنن و مقابله با این کار میکنن، اما اینها بدون توجه به این مسئله چطور برخورد میکنن. در ماده سوم این اعلامیه حقوق بشر که من میخوام عرض بکنم، دیگه ما الان بحثمون بحث مذهبی نیست، دیگه ما بحثمون فراتر از مسائل مذهبی، الان بحث انسانیته، بحث حداقل های انسانی. ما از حداقل های دین میایم میگیم ما حداقل های دین اینه، اما اینها دیگه الان ما با از حداقل های دین با اینا سخن نمیگیم، از حداقل های انسان بودن، از حداقل های جزئی از این بشر بودن داریم با اینا حرف میزنیم. که بابا این اعلامیه حقوق بشر یک کمی کشورهای اسلامی نوشتن و بعد بالاتر از اون تقریبا همه این ماده ها مورد اتفاق همه مردم عالمه، یعنی با هر دینی که هستن عمده ای از این مواد مورد اعتنا و توجه اونها هستش. تا کی باید این روند ادامه پیدا بکنه و این وضعیت باشه؟ خب در ماده سوم، همونطور که بینندگان عزیزمون میبینن، در ماده سوم یکی از جایی که مطرح میکنه تو درگیری ها و جنگ ها، حالا رفتارهایی که باید با افراد اتفاق بیفته، مثلا میگه کسانی که مشارکت ندارن مثل پیرمرد و زنان و کودکان رو اینها رو نباید کشت یا مجروح کردش، و بیماران حق مداوا و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارن و مثله کردن مقتولین ممنوع است. مقتولین رو نباید مثله بکنین. اون کسانی که اسیر میشن به دست شما، اون کسانی که اسیر میشن اینها رو نباید باشون برخورد خشونت آمیز داشته باشین، اینها حق خوراک دارن، پناهگاه دارن، لباس دارن و باید از این وضعیت خارج بشه. که حالا در ماده همین سوم بنده ب بحث قطع درختان و از بین بردن زراعت و دامها و تخریب ساختمانها و
مؤسسات دیگه،
این مراتب بعدی که اینها رو هم به عنوان حقوق بشر ذکر کردن، که اگر اینها رو میخوام ملاک قرار بدیم که خب ببینید از همون ابتدا وقتی به طائف حمله کرد وهابیت چه بلایی بر سر خونه و زندگی مردم آورد، زراعت های مردم آوردش، و بعد تا به امروز که شما ببینید اینها به رسیده دیگه به جایی که الان در سوریه اینها از سپر انسانی استفاده میکنن. بله. یعنی مردم بیگناه رو، یعنی خون، تخریب خونه و اماکن و زراعت و اینا دیگه چیزای عادی پیش پا افتاده است و میان از یه همچین ویژگی ها و یک همچین مسائلی اینها استفاده میکنن. من به یکی دیگر از مواد اشاره بکنم، ماده 18 هم. ماده 18 هم میگه که هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خیش در آسودگی زندگی کند. هر انسانی دیگه، اینجا نمیگه مسلمان،
نمیگه شیعه، نمیگه
سنی، نمیگه شیعه، نمیگه سنی، نمیگه کسی که توسل میکنه، کسی که توسل نمیکنه، نمیگه کسی که کنار قبور میره ذریح رو میبوسه یا نمیبوسه. هر انسانی حق داره که یه احساس ایمنی داشته باشه نسبت به جانش، مالش و ناموسش. آیا واقعا مناطقی که وهابی‌ها دستشون باز هست امکانات دارن؟ آیا واقعا مردم نسبت به جان و مال و ناموسشون در امان هستن؟ آیا واقعا دورانی که اینها در عراق میتاختند مردم نسبت به جان و مال و ناموسشون در امان بودن؟ الان در بخشای از پاکستان، الان در سوریه، آیا مردم نسبت به جان و مال و ناموسشون در امانن؟ یعنی این احساس رو دارن که ما داریم در یه جای زندگی میکنیم، در یک فضای زندگی میکنیم، اینجا افراد دیگری هستن، اصلا نه مسلمون هستن، افراد دیگری دارن با ما زندگی میکنن که نظر، عقیده، ایده ما رو قبول ندارن، اونها ما رو کافر میدانند، اما داریم زندگی میکنیم اینجاها، ما در امانیم، کسی متعرض مال ما نمیشه، متعرض ناموس ما نمیشه، متعرض جان ما نمیشه. آیا الان واقعا این احساس وجود داره؟ آیا اینا دارن با این احساس برخورد مناسبی دارن؟ این رو دارن رعایت میکنن؟ خب این یک امر قطعی و بدیهی. باز یک مورد دیگر رو هم من عرض بکنم، ماده 19 هم. ماده 19 هم مورد مواردی داره و بندهایی داره. بنده ها میگه متهم بیگناه هست تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع او فراهم باشد ثابت گردد. ببینید به چه نکته‌ای داره تجربه. این حقوق بشره، یک حقوق اولیه انسانی، در این موارد نیامده که باید مسلمان باشه. هر شخصی میگه متهم بیگناهه تا اینکه محکومیتش در یک دادگاه به صورت منصفانه با حق داشتن مثلا وکیل و غیره ثابت بشه. باز سوال میکنیم کسانی که در کوچه و بازار و خیابون کشته میشن، جانشون گرفته میشه، آیا اینها محاکمه براشون اتفاق افتاده؟ آیا اون بچه 5 ساله، بچه 7 ساله در مسجد هنگام نماز آیا محاکمه شد و به قتل رسید؟ به شهادت رسید؟ اینها الان دستشون باز نیست. اینها نفوذی بخوان به ایران پیدا بکنن، الحمدلله رب العالمین دست اینها از ایران کوتاهه. ذره‌ای که اینها ورود پیدا کردن، یه دوره‌ای شخص مثل عبدالمالک ریگی آمد در اینها و این همین شبکه‌های وهابی افتخار به اون می‌کردن که الحمدلله رب العالمین دقیقاً در روز تاجگذاری امام زمان، در روز امامت امام زمان به دام افتاد و بعد هم به هلاکت رسید. خب این دوره‌ای که این آمدش در همین سیستان و بلوچستان ما، در استان عزیز سیستان و بلوچستان، چه بلوایی به پا کردش و چه اتفاقاتی. ببین در اون جریان مسجد امام علی، من خودم بالای سر کشته‌ها و شهدا و زخمی‌های حادثه رفتم، دونه دونه بیمارستان من رفتم، اونجا بودم، اون موقع برنامه داشتم خودم زاهدان. خب دیدم بچه کوچیک، زن، مرد، پیرمرد با اون ساچمه‌هایی که او انتحاری دوره بمب بسته بود، همه بدنها علاوه بر کسانی که شهید شده بودن، اونایی که زخمی شده بودن، همه در بدنشون ترکش بود و با این وضعیت بودن. خب آیا این متهمی است که گناهش ثابت شده در یک محاکمه، در یک محاکمه عادلانه اومده ثابت شده؟ خب این قطعا به این شکل نبوده.
استاد فرمودید که شما این جسدها رو دیدید و اونجا حضور داشتید. حالا شاید خیلی از بینندگان عزیز، شاید برخیشون بیخبر یا کم خبر نسبت به این موضوع باشن، خوب است که یک قسمت کوتاهی رو در این خصوص ببینیم. ما سعی کردیم صحنه‌های خشن رو حذف بکنیم از این تصویر، فقط یک کلیاتی رو از جنایت وهابیت در ایران ما فراموش نکنیم. الان که در این امنیت هستیم، برادران شیعه ما، برادران اهل سنت ما در جاهای دیگه دنیا این امنیت رو ندارن و در سوریه و جاهای دیگه دارن کشته میشن به طرزهای فجیح. استاد، امروز من که دنبال همین موارد بودم در خصوص این موضوع وهابیت و کرامت انسانی، با مواردی برخورد کردم که شما مشاهده فرمودید بنده واقعا متحول شدم، با اینکه بی خبر نبودم نسبت به این جنایات. اما خب با همدیگه بریم این جنایاتی که در ایران اتفاق افتاد در چند سال گذشته در مسجد امیرالمومنین، با همدیگه قسمت‌هایش رو ببینیم، بعد برمیگردیم باز در خدمت استاد خواهیم بود. کلیپ شماره 4 رو اگر اتاق فرمان لطف کنه پخش بکنه برای بینندگان عزیز، یک مقدار واضح‌تر و مشخص‌تر خواهد شد. بله، این کلیپ هم ملاحظه فرمودید بسیاری از قسمت ها سانسور شده بود که شما آزرده خاطر نشوید در این شب عید. ولی چیکار کنیم وقتی که اسم وهابیت در میان می آید؟ نمی شود بدون جنایت و خون و خون ریزی و توهین و جسارت و حتک حرمت باشه. چون موضوع برنامه ما امشب در مورد وهابیت و کرامت انسانی بود، مجبور بودیم که این رو پخش بکنیم. کلیپ های زیادی بود که ما امشب به خاطر شما عزیزان پخش نخواهیم کرد. حالا بریم ببینیم که بینندگان عزیزی که روی خط اومدن نظرشون چه هست و عزیز شیعه و سنی که روی خط خواهند اومد. استاد فرمان اگر تماس الان بسته است بفرمایید. بله، آقا رضا از میان دواب از عزیزان اهل سنت و خانم غفوری از تهران از شیعیان گرامی. آقا رضا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید خدمت شما و جناب آقا باشید.
زنده باشید انشاءالله. آقا رضا منتظر باشید ما سلام احوالپرسی با شیعه گرامی داشته باشیم. خانم غفوری سلام علیکم و رحمت الله، عید و تبریک میگم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، من هم شب میلاد کریم اهل بیت و خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، پشت خط منتظر باشید انشاءالله. خب آقا رضای عزیز،
برنامه ما رو دنبال کردید، از ابتدا با ما همراه بودید یا خیر؟
بله.
لطف بفرمایید در 3 دقیقه تایم ابتدایی که مربوط به تایم برنامه هست، نظر خودتون رو در مورد وهابیت و کرامت انسانی و اینکه آیا این آقایون وهابی، نه بحث اسلام، اصلا کاری دیگه با اسلام و مذهب نداریم، حداقل حقوق بشریت و انسانی رو رعایت میکنند یا خیر، در خدمت شما هست. بفرمایید.
ببین، من مثلا جنایت در هر کجا باشه من محکومش میکنم، حالا وهابیت باشه، شیعه باشه، سنی باشه.
بله.
این نظر شخصی منه. ولی ببینید، مثلا تو سوریه خدایش الان مثلا شما حاضر قسم بخورید که تو سوریه جنایت در علیه سنی انجام نمیشه؟ حاضر قسم بگید.
درست. حالا شما اگر میخواید 3 دقیقتون رو بفرمایید تا استاد انشالله توضیح میدن. الان جواب میخواید؟ جنایت در هر کجایی که باشه، همینطور که شما محکوم میکنید ما هم محکوم میکنیم، اما ببینیم این جنایات برخواسته از چه تفکریه. هر کسی که یک اندک سرچ و جستجوی رو بزنه متوجه میشه که جنایت به چه صورت هست از دیدگاه وهابیت. حالا شما بفرمایید 3 دقیقتون رو، استاد انشالله توضیح خواهند داد.
الو،
بفرمایید.
ببین، من ارازمو گفتم. ببینید الان مثلا میگید وهابیت،
بله،
مثلا میگید توی سوریه چهار کجایی، اولا مثلا جنایت خشونت، من نظر شخصی من اصلا نباید باشه. ولی ببینید مثلا تو ایران خودمون، ببین چقدر این ملاها، این مفتیها رو تو زندونی کردید، یادم کردید، خدا وکیلی خب. یه زیدون نرم هم تو ایران خودمون، مثلا تو سوریه 7000 نفر کشته شده. اگه مثلا یک شیعه کشته میشد، مثل این مصر.
آها، یعنی تو سوریه اصلا شیعه کشته نمیشه، هر کسی بله؟ که کشته شده از اهل سنته، درسته؟
تو سوریه؟
بله.
نه، هر کسی کشته شده اهل سنته نیست. شیعه هم مثلا میزن ایران اصلاح میده مثلا به
ولادی رنه. شیعه که دارن کشته میشن، کی داره میکشتشون های آرزا؟ اون اهل سنتی که دارن کشته میشن، کی داره میکشتشون؟
خب شما هر این ایران داره
فرق میکنه. خب نظر شما رو شنیدیم. لابد بمبگذاری هم که در مسجد امیرالمومنین بود ایرانی ها بمبگذاری کردن، قلبی هم که در آورده شد خورده شد توسط ابو سقار رئیس کتیبه عمر الفاروق، اونم کار شیعه ها بود. جنایتی که جیش الحره تکفیر میگن بسیار عالی. خب شما اجازه میدید آقای غفوری عزیز، شما فرمودید که این کار ایرانی هاست، درسته؟ ما یک کلیپ کوتاه داریم، این کلیپ رو ببینیم، بعد بریم شنونده فرامیشات شیعه گرامی خواهیم بود، بعد انشاءالله باز هم در قسمت دوم در خدمت شما خواهیم بود. اتاق فرمان لطف بکنه کلیپ شماره 3 رو پخش بکنه. آقا رضای عزیز لطف بفرمایید به شعاری که داده میشه اونجا در هنگام ترور کردن یک مقدار توجه کنید. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم. بله،
امیدوارم که آقا رضای عزیز دقت کرده باشه شعاری رو که این آقایون میزنن جیش الحر للعالم الی آخرش که حالا چون توهین داره. شما نگاه کردید، کلیپ رو دیدید، باز هم قضاوت با بینندگان. من عذرخواهی میکنم که به جای آقا رضا عرض کردم خدمت شما که آقای قفوری الان در خدمت شیعه عزیز و گرامی خانم قفوری هستیم، از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. 3 دقیقه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
والا من میخواستم با دیدن این صحنه هایی که آدم میبینه، فعلا مذهب خودم اصلا نمیگم شیعه، من میگم اصلا لایق بی دین هستم، ولی اصلا انسان که هستم، هر انسانی با دیدن این صحنه ها دلش به اصلا به درد میاد، اصلا میخواد شیعه باشه، سنی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، اصلا جزء انسانیت نیستش. دلست. به قول معروف پیغمبر ما گفته که فرموده که حتی میخواید حیوان موذی، حشرات موذی، هر حیوانی هم که به شما آسیب میرسونه رو میخواید شما اینو از بین ببرید، یه جوری از بین ببرید که این به قول معروف جون نده، سختی نکشه، اینجوری بکشیدش. من دیگه نمیدونم در مورد یه انسان واقعا حرفی برای گفتن ندارم دیگه، چی باید بگم نمیدونم.
بله، پس نظر شما هم این است که وهابیت حتی حقوق ابتدایی انسانیت رو رعایت نمیکنه.
به قول آقای گفته آقای مکارم شیرازی که فرمودن اینها حیوانهای انسان نما هستن، واقعیتش هم همینطوره.
بله درسته، خیلی متشکرم از شما. خب بریم سراغ استاد عزیز و گرامی ببینیم که پاسخ استاد به فرمایشات عزیزان چه است، استفاده خواهیم کرد.
بله، من خدمت دوستمون جناب آقا رضا عرض بکنم، ما واقعا امشب این رو اومدیم مطرح کردیم که به عنوان حقوق بشر، به عنوان حقوق انسان، که دیگه بحث های مذهبی رو ایشون مطرح نکنن. ما متاسف میشویم که ما میایم در برنامه هامون بیان میکنیم مسئله کشتن اهل سنت رو، کشتن شیعه رو در کنار هم بارها و بارها جنایت های اینها رو نسبت به اهل سنت بیان کردیم، چه در اون وهابیت دوره اول به طائف و غیره حمله کردن، چه در وهابیت فعلی. ما کلیپی پخش کردیم در سوریه، اینها اهل سنت قسم یاد میکردن والله سنی هستیم، اما چون فقط و فقط اینها در مجموعه نظامی و غیر نظامی دولتی بودن اینها رو کشتن و هرچه التماس کردن اینها به عنوان سنی توجه نکردن.
بله.
در خود ایران آقا رضا رو متوجه میکنم به منطقه خودشون در کردستان، ماموستا شیخ الاسلام رو چه کسانی در ماه مبارک رمضان اومدن و در راه مسجد ترور کردن، ماموستا برهانالی رو چه کسانی اومدن ترور کردن. این که هر حاکمیتی به هر حال مراقبت میکنه از حاکمیت خودش.
بله.
در هر جای دنیا وقتی مسئله پیش میاد، حاکمیت ها حاکم کشور دفاع میکنه از حاکمیتش. حاکم کشور که نماینده یک تفکر نیست، حاکم سوریه هم داره از حاکمیتش دفاع میکنه، درست غلط اشتباه خونریزی هر اتفاقی افتاده، ولی این که طرف مقابل میاد در مقابل به تلافی شهروندا رو میکشه، در مقابل میگه چون این اتفاق افتاد من قلب یک انسان رو در میارم.
بله.
چون این اتفاق افتاد من اینطوری میبندم به رگبار، طوری که دیگه گوشت و پوست و استخون اون افراد اصلا قابل شناسایی نباشه، اینطور ببندم به رگبار. و اینکه اینها بیان به خاطر اینکه میخوان با یه حاکمیتی مقابله بکنن، حاضر باشن حتی برن از یهودی‌ها سلاح بگیرن، از هر جای سلاح بگیرن، مردم کشور رو بذارن در یک شرایطی قرار بدن، در یک شرایطی براشون ایجاد بکنن که اینها بیشترین آسیب رو ببینن، بیشترین صدمه رو ببینن. در این شرایط شیعه، سنی، مسیحی دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه، همه دارن کشته میشن.
درسته.
همه دارن اذیت میشن، اونم برمیگرده به این تفکر، تفکر تکفیری که من بر حقم، برای رسیدن به هدفم از هر چیزی، حتی از قربانی کردن دختران و زنان خودمون هم که شده، باید برسیم به این هدف و هیچ کوتاه نیاییم از اون چیزی که میخوایم بهش برسیم، با هر وسیله‌ای هم میشه به این هدف رسیم.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. خب آقا رضای عزیز، شما تایم دوم و تایم پایانیتون هست، اگر خواستید ادامه بدید بحث رو در همین موضوع، اگر نه الان تریبون آزاد هست، مطلب یا سوالی اگر دارید بفرمایید، ما شنوا هستیم و میشنویم فرمایش شما رو.
الو، یخی خدا وکیلی شد در شما یک تفاوت میز بری این کلمه هایی که حال شدم یکی از خانم غفوری بود میخواستم بهش بگم.
متوجه فرمایش دارم میشم آقا رضا، اگر یه مداشت شمرده تر بفرمایید من از شما ممنون میشم.
آباش، میخواستم به خانم غفوری بگم اون هشتایی که گفتی، آیا در برای برادران اهل سنت هم سبت میکنی اینه که رسول کشته میشن این جنازه های بچه ها آتیش میزنن، آیا اونا رو باید شما به این چشم میبین یا فقط مال خودتون؟ باید یه سوال آقا عباسی گفت تو کل دنیا مثلا کی به خاطر عقیده به خاطر آزادی بیان مثلا بیره تو زندان بعد یعن اعدامش کنه یعن بعد تو زندان بفرسه، شما این رو چجوری توجه میکنی؟
حالا شما یه دلیل و مدرک و سندی در این خصوص دارید بفرمایید؟
آره دلیل و مدرک
مثل آقای رادمهر به داستان
بله؟
یا مثل آقای رادمهر رو مثلا برای مثال شما میگید؟
نه با آقای رادمهر من خدایشی رسن قبولش نداره، هر کسی جنایت ترورش کنه من
وجود نداره که شما خیلی قبولش داشته باشه،
ولی مثلا اونه دیگه مثلا به خاطر آزادی بیان به خاطر مثلا منبر به خاطر چی آدم شدم به خاطر چی الان چه زنده هستم؟
درسته فهم شده شما رو شنیدی. فقط من یک سوال از شما بپرسم، این بله. که آیا اگر شخصی رو من فرض محال حالا مثال دارم خدمتتون عرض میکنم زندان بیاندازند سنگین تره یا این که اینگونه مثل آقای شهاته بزنند اینقدر کتک بزنند تا بمیره و بعد تناب دور گردنش بیاندازند و در روی آسفالت خیابان بکشند، کدوم یکی از اینا بهتره؟ یعنی ترجیح داره با اون یکی؟
ببینید اونی که توی زندون با هوادار شکمشو پاره میکنه یا دستشو قد میکنه بهتره اون.
حالا ما که متوجه نشدیم، حالا شما مدرکی بحثی
اونی که توی زندون به خاطر آسیبی به خاطر آزادی به کلمه
آقا رضا
شکمشو پاره میکنن بهتره
آقا رضا ببینید ادعا کردن خیلی آسونه
ادعا
کردن خیلی آسونه ما الان این حرفی که شما میزنید تاییدیه ای از علمای اهل سنت براش دارین، ما این همه نماز جمعه اهل سنت در ایران داره برگزار میشه، این همه سخنرانی داره برگزار میشه، انتشارات کتاب های اهل سنت رو انتشارات هایی هستن دارن چاپ میکنن. ببینید اگر شما خود رو ایرانی و جزئی از ایران میدانید، علمای اهل سنت ایران این آزادی رو دارن انتقاد میکنن فراوان در فراوان. من خودم تو جلسه‌ای بودم حضور داشتم، افرادی اشخاصی اومدن از علمای اهل سنت انتقاد کردن، چه به علمای شیعه انتقاد کردن چه به حاکمیت شیعه انتقاد کردن. این چیزی که شما دارین میگین شما فکر میکنم ظاهرا تحت تاثیر بعضی از همین شبکه ها دارین مطلب رو بیان میکنین، ولی شما به ما بگی آقا فلان عالمه، ما انتظار خدمت شما عرض کردم شما گفتین ما صدا قطع و بست شده من نشنیدم، من گفتم جناب ماموستا شیخ الاسلام رو کی کشت در کردستان، جناب ماموستا برهان عالی رو کی اومد ترور کردش در کردستان، این که دیگه اون اهل سنت معتمدین اهل سنت در پیشین سراوان رو چه کسی اومد ترور کردش. خب اینها نمونه های عینیه، بعد شما اگر میخواین برین سراغ نمونه های مثل رادمهر و اینها که دیگه شهره روزگار شده دیگه همه عالم و آدم متوجه شدن که این موارد ساختگیه دیگه، حالا اون میل خود شما هستش.
بله البته فرصتی که از شما باقی مونده بوده 40 ثانیه که باقی مونده تا صدایتون کامل بشه، اگر لطف بفرمایید نظرتونم راجع به کلیپی که پخش شد، چون شما فرمودید که نه خیر اینها ایرانی ها هستن دارن میکشن، نظرتونم در مورد این کلیپ که شعار جیش الحر هم یونیفرم جیش الحر هم روش بود بفرمایید، ما انشالله که ممنون شیم از شما و میریم سراغ تحقیق.
وقتی آدم زن بچهش پدر و مادرش میسوزه آدم دغدغه میشه، نمیره که برای زن نقل و نبات که پخش نمیکنه، آدم مثلا تو جنگه.
یعنی شما میفهمید اینایی که الان داشتن ترور میکردن خانوادهشون اذیت بودن؟
آره خانوادهشون ملتشون قوم کردن.
دلیلش هم میتونید بفرمایید مثلا از شما از کجا الان شناختید اینها کی بودند؟ از کجا فهمیدید این مطلب رو؟ بفرمایید.
میگم این ساعت استاد در نفری که تو سوریه کشته شده هر روز داره، شما که نمیشود نمیدید نمیدید شما
چی رو متوجه نشدم من سوالشون رو.
من متوجه نشدم.
یه بار دیگه اگر بفهمید من ممنون میشم، متوجه نشدیم.
ببین من شما میگید جواب شما گفتید جواب این که تو سوریه کشته شدن، منم گفتم این ساعت در نفری که کشته شدن آیا اونا ملت اونا نیستن؟
مثلا کاری نداریم با این که ببینید ملت مونا رو اهل سنت هم اگر باشن قطعا محکوم میکنیم. روند کار چه کسیه؟ روند کاری که راه افتاد الان جیش الحر و جبهه النصره که اونجا داره فعالیت میکنه اینها شیعه ان، اینها ایرانی ان، این کلیپی که الان پخش شد ایرانی ان، فرمانده کتیبه عمر الفاروق ابو سقار ایرانی بود شیعه بود چه بود این داستان؟
بمبگذاری که در مسجد امیرالمومنین بود اینها شیعه بودن. عبدالملک ریگی شیعه بود، اونی که عرض کنم بچه که با ساتو داره گردن شیعه رو میزنه این آیا شیعه بود؟ این همه سند، این همه دلیل، چرا شما حاضر نیستید محکوم کنید این را؟ رضا
مثل اینکه شما اصلا من میگم عبدالملک ریگی، من خودم اصلا ازم برش میاد، من میگم هر تو هر جای دنیا یه آدم یه نفر بکشید محکومه. ور بعد اصلا الان دیدیم مثلا دلیلش چیه، از کجا میاد این مباید نر بده. آن مثلا تو شیعه 100,000 نفر کشته شده، شما تصمیدی به یه نفر
نه حالا
بس بریم حقیم تون بشه. 100,000 نفر کشته شده، تاها شده، یک شهید اهل سنت میشه اصلا تو سوریه. یک خبر رو مثلا ضد خودتون مثلا
قضاوت رو واگذار میکنیم به بینندگان عزیز. شما فرمایشاتون خودتون رو داشتید، بینندگان دیگه قضاوت میکنن، که قطعا بینندگان ما بهترین قضاوت کنندگان شدن بعد از اینکه اینگونه این بحثا رو کنار هم دیگه میزنن و خودشون الحمدلله فهم هستن و مطلب رو درک میکنن. اما بریم سراغ خانم غفوری گرامی ببینیم که نظر ایشون چی هست. و سوالی هم که آقا رضا پرسیدن اگر جواب بدن که بسیار مناسبه، آیا شما اگر کسی اهل سنت رو هم بکشه به عنوان یک شیعه محکوم میکنید یا خیر؟ بفرمایید.
من خدمت آقا رضا عرض کنم که من نگفتم شیعه، من گفتم هر انسانی، هر انسانی که این به قول معروف این بلاها سرش بیارن محکومه. حالا میخواد شیعه باشه، سنی باشه، هر انسانی باشه.
درسته. اگر فرمایش دیگه ای در سایر موضوعات هم دارید بفرمایید. اگر سوالی دارید
من خواستم تشکر کنم از شبکه شما که واقعا شبکه‌ای که حق و از باطل تشخیص میده. اصلا به نظر من موضوع شیعه و سنی نیستش، موضوع تشخیص دادن حق از باطله. به قول خود گفته شما دیگه اون قضاوت میمونه با مردم که واقعا تشخیص بدن باطل چیه، حق چیه. یه حرف دیگه هم که داشتن، البته میخواستم اینو شب گذشته در مورد صحبت های آقای عبدالقاسمی بود بگم، حالا اگه اجازه بدید اینجا بگم، اگه نه که قطع کنم.
بفهمید.
در مورد نماز تراویح بود که بحث میکردن شبای گذشته، میگفتن که مثلا این بدعته یا این که سنت پیامبره. من خواستم بگم اصلا کاری نداشته باشیم که بدعته یا سنته، بذاریم که این آقایون همین به نماز تراویحشون مشغول باشن. اگه اینا مشغول به این نماز نباشن، یا میرن سر میبرن یا میرن قبر کسی رو میشکافن، همین سرشون گرم باشه به این نمازشون خیلی بهتر از اینه که برن این کارا رو بکنن.
البته یک جمعیت زیادی که از عزیزانی هستن که نماز تراویح میخونن از اهل سنت هستن که به هیچ عنوان،
من منظورم به اون آقایانی بود که وهابی هستن.
بله وهابیت، بله. حالا پیشنهاد خوب و جالب بود که شبها بهتر از حداقل تراویحی که بدعت باشه بهتر از سرمولی
به قول معروف بد بهتره.
بله درست.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم از شما. خداحافظی میکنیم با دو عزیز بیننده که روی خط بودن. در محضر استاد هستیم، اگر توضیحاتی رو دارن در این خصوص بفرمایند.
بله من دو نکته رو فقط سریع عرض بکنم در خدمت بقیه بینندگان باشیم. ببینید جناب آقا رضا یه نکته رو گفتن، من شنیدم بارها از بعضی از دوستان به عنوان اینکه آقا بالاخره عصبانی شدن اینها، خانواده‌شون زخمی شده، کشته شدن، اینا ناراحتن، عصبانین، توی دعوا هم که نقل و نبات خیلی نمی‌کنن، به هر حال درگیری جنگ، چون عصبانی شدن اجازه پیدا می‌کنن که برن افراد رو بکشن، اجازه پیدا می‌کنن مثلا 2 دقیقه رگبار ببندن بر روی یک نفر و اشخاص رو مثلا مورد اصابت قرار بدن. من اینجا یک سوال می‌کنم از آقا رضا و بقیه بیننده‌هایی که ممکنه با ایشون هم نظر باشن.
بله.
و اون این که این حرف، شما باید همه چیز رو با دینمون تطبیق بدیم دیگه، این حرف آیا آقا رضا خوب فکر کن به این حرفم، آیا این حرفی که شما میزنید با سنت پیامبر، با سیره پیامبر سازگاره یا نه؟ من سیره پیامبر رو بگم، پیامبر در جنگ احد وحشی آمد از طرف هند جگرخوار، مأمور شد آمد حضرت حمزه علیه السلام رو به شهادت رسوند و جگر حضرت حمزه رو بیرون آورد برای هند جگرخوار. وقتی با پیامبر مواجه شد، پیامبر با او چه برخوردی کرد؟ اومد جلوی پیامبر با کوچکترین کلامی که مطرح کرد، عذرخواهی که مطرح کرد، پیامبر عموش حمزه رو از دست داده، اون شخصیت ویژه رو از دست داده، با همه ناراحتی که برای عموشون حمزه داشت، حضرت عفو کردن، گذشتن، گفتن شما برو، جلوی چشم من نیا ولی برو. این سیره پیامبر، این هم رفتار آقایون یا توجیه رفتار آقایون که آقا عصبانی شدن، خانواده‌شون رو دست دادن. اون آقا دوتا عالم مسیحی میبینه در سوریه، دوتا عالم مسیحی در سوریه میبینه، موبایلش رو چک میکنه، میبینه تو موبایلش یه شماره تلفن متعلق به یکی از سربازای سپاه سوریه هستش، ارتش سوریه هستش. به همین خاطر عصبانی میشه، اون دوتا رو میکشه.
عجب.
چرا که توی مسیحی چرا باید یک شماره تلفن، حالا اون شخص فامیلشه، آشناشه، از قبل بوده، از قبل از جنگ بوده، این شو گوشی تلفن دیگه به اینا کاری نداره. این حرف، حرف خلاف سیره پیامبر هستش. ما برای هر گونه برخوردمون از جمله این مدل کشتن و این مدل جنایت باید از پیامبر نگاه کنیم، سیره پیامبر، و اجازه داشته باشیم. همینطوری عصبانی شدن دیگه، تو دعوام که نقل نبات خیر نمی‌کنم، من هر موقع عصبانی شدم بزنم یکی دو نفر رو بکشم. نکته دیگه مدل محکوم کردن خیلی از آقایونه. آقا رضا میگه هر جای دنیا اتفاق بیفته محکومه، ما محکوم میکنیم، ولی ببینید این ولی
خراب میکنه،
خراب میکنه و نشانگر یک نوع تعصب خاصیه. بله تلخه، اگر برای منم نقل بکنن یک شیعه رفته یک شخصی رو، یک اهل سنتی رو کشته، من دو برابر ناراحت میشم. چرا؟ یکی از کشته شدن یک انسان که اهل سنت باشه، مسیحی باشه، هر کسی باشه، ناراحت میشم. یکی از این که چرا یک شیعه رعایت نکرد و رفت کشت. لذا اگر اون طرف احساس هم میکنیم که آقا این کسی که کشته وهابیه، وهابی ممکنه یه روزی اهل سنت بوده یا مثل ما نماز میخونه یا مثلا بعضی اعتقادات شبیه ماه، پس من سختمه چجور اینو محکوم کنم، نکنه اینجا من محکوم کردم مورد سوء استفاده قرار بگیره. اینجا این تعصبی است که داریم پا روی لا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو اعدلوه و اقرب للتقوا، عدالت داشته باشید، باعث نشه گناه یک قومی که شما از دایره عدالت خارج بشین. بله آقا سفت و محکم، آقا الان اگر جیش النصره، جبهه النصره اصلا وهابی نبود، سنی بود، سنی نبود، شیعه بود، این کارو داشت انجام میداد، این برخورد داشت انجام میداد، قلب انسان رو بیرون میآورد، ما باز هم وظیفه داشتیم محکوم کنیم، بگیم آقا شما شیعه هستی، اعتقادت شیعه است، باش، اما حق انجام این کار رو نداری، اینجا خط قرمزه و باید ناراحت میشدیم.
درسته.
و تایید کردن این محکومیت سخته، ولی اینجاست که عدالت مشخص میشه، اینجاست که تقوا مشخص میشه، اینجاست که تعصب مذهبی تبدیل به تعصب کور نمیشه و ما رو از دایره حق خارج نمیکنه. طولانی شد، بریم سراغ تلفن.
خواهش میکنم. بله متشکرم از استاد عباسی، توضیحات کامل رو فرمودند. حالا ما بخش دوم کلیپ رو به خاطر همین اضافه کردیم که دیدید شبکه کلمه به جای که بیاد بگه همین توضیحات حداقلی رو بیاره، خب اگر بگیم عصبانی شدن این کار رو کردن، خب بعدن پشیمون باید بشن، یا حداقل طرفدارانشون بگن ایشون عصبانی شده، این آقایونی که بودن عصبانی شدن. شبکه کلمه نه تنها تایید میکنه این رو، بلکه میگه این وهابیونی که در اون شبکه هستن میگن باید بلایی بدتر از این بر سر اونها میومد. به طب هم دیدید که تأثیری که روی بینندگان خودشون میزنن، این چند تا بیننده‌ای که دارن و طرفدارشون هستن، از هم فکرار خودشون میاد، طرف روی خط میگه بله ما قائل به این هستیم که نوامیس اینها بر ما حلال هستند، و شبکه کلمه وهابی ترویج کننده یک همچین تفکریه. و باز هم ما جا داره تاکید بکنیم که ما قطعاً و به قطع و یقین وهابیت رو از اهل سنت جدا میدونیم، عنوان رو ما زده این وهابیت و کرامت انسانی، به خصوص اینکه وهابیت الان ما داریم میبینیم همون برخوردی که با شیعه داره به اهل سنت هم داره در جای مختلف دنیا. خب بیش از این شما رو منتظر نگذاریم و تماس گیرندگان عزیز رو، تماس بعدی آقا سعید از زاهدان، از شیعیان عزیز و گرامی، و علی آقا از زاهدان، از عزیزان اهل سنت. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بله علی آقا، فقط یک سوال همین ابتدا، شما الان یک نفر هستید یا باز هم دوستتون کنارتون؟ اگر مشکلی هست الان میتونید تلفن رو بدید به دوستتون، ایشون صحبت بکنه. علی آقا؟
نه من یک نفر هستم.
بله بفرمایید.
بله من یک نفرم.
بله خب متشکرم از شما علی آقای عزیز. ما بریم سراغ عزیز شیعه آقا سعید از زاهدان، از شیعیان عزیز و گرامی. آقا سعید سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. تبریک میگم این شب خجسته و فرخنده رو، میلاد با سعادت سبت اکبر رسول مصطفی، میوه دل علی مرتضی و گل خوشبوی باغ فاطمه زهرا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
همچنین ما هم به شما تبریک میگیم
و سلام عرض میکنم ابتداعا محضر بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و محضر مجری خوب و دوست داشتنی و عزیز دل ما سید بزرگوار حاج آقای حسینی و دانشمند و محقق و پژوهشگر ارزنده که موجب افتخار ما شدن در مناظره با شبکه‌های وهابی و تکفیری حضرت استاد عباسی حفظه الله.
علیکم السلام.
و همچنین این ندای حقانیت امیرالمومنین علیه السلام که تمام کسانی که در طول تاریخ اسلام این 1400 سال از تاریخ اسلام میگذره. آقا
سید اجازه میدید ما بریم سراغ دوست اهل سنت و برمیگردیم. عذرخواهی میکنم از شما. خب علی آقای عزیز از زاهدان، علی آقا صدای بنده رو دارید؟
بله بله.
خب 3 دقیقه شما نظر و دیدگاه خودتون رو در مورد موضوع برنامه وهابیت و کرامت انسانی و همچنین فرمایشات استاد
من جناب مجری و جناب استاد عباسی معذر مبارک شما، اول یه قاعده کلی عرض کنم.
بفرمایید. ما ساکت شدیم، شما بفرمایید.
قاعده کلی اینه که خوب از بدان هم خوبه، بعد از کوبان هم بده.
بله. خب آقای علی آقای عزیز لطف کنید صدای ما رو از طریق تلفن هم تلفن خودتون بشنوید، نه اینکه از طریق گیرنده، تا اینکه این فاصله انشالله از بین بره. فاصله
باشه.
ممنون.
معذر مبارک شما عرض کنم، مثلا یک کافر بیا عدالت کنه خوبه، یک مسلمان بیا ظلم کنه هم بده. قاعده کلی دینه.
بله. خب یعنی شما الان این جنایاتی که داره میشه رو محکوم میکنید و آیا این رفتار وهابیت رو متناقض نه تنها با شرع و دین و تعالیم اسلامی بلکه با انسانیت متعارض و متناقض میدانید یا خیر؟ بعد بینیم سراغ استاد انشاءالله خسارتون رو خواهند داد.
باش جناب مجری، من به فکر اون شعر محمد ابن ادریس امام شافعی رحمت الله علیه افتادم.
بله.
یعی با الناس کلهم زمانا و ما لزمان نائبون سوانا.
بله.
نویب زمانا والعیب فینا این نتق زمانو بنا هجانا و این نزیب یترکو لحم زیبین و یعکلو بعضنا بعضن ایانا.
بله.
ما امروز متاسفانه هیچ گرگی گرگو نمیخوره، اما امروز ما مسلمان ها انسانو میخوره. من عرض کنم که دیکتاتوره، ظالم ظالمه. نگاه کنی صدام یک سنی بود، یک دیکتاتور به تمام معنا و صد در صد که کشور هم فکر کویت رو هم زد و بمباران کرد.
ما بحثمون علی آقا بحث سیاسی نیست، ما اصلا با حکومت ها اصلا کار نداریم. با بحث ما بحث تفکر هست، بحث یک گرایش مذهبی است. حتی وهابیت رو اصلا فرقه اسلامی نمیدونیم، بحث یک گرایش هست. ما نظرتون شما می‌خواستیم در این خصوص بفهمیم که چه هست، آیا شما محکوم می‌کنید این کارا اینها رو یا خیر؟
آقا 100% من میگم 100% بعد دیگه بده.
بفهمید.
چه وهابی باشه، چه سنی باشه، نمیدونه. خب من یک سوالی دارم از معذر استاد عزیز.
خب حالا سوالتون رو انشالله در بخش دوم مطرح بفرمایید، ما شنونده سوالتون هستیم. بعد الان ما باید بریم سراغ شیعه عزیز و گرامی آقا سعید از زاهدان. آقا سعید سلام علیکم، مجددا سلام عرض میکنم، نظرتون رو در 3 دقیقه در خصوص موضوع برنامه که بحث وهابیت و کرامت انسانی است جداییه و فارغ از بحث‌های اسلامی که بارها ما بحث کردیم، آیا وهابیت با ابتدایی ترین مسائل انسانی تفکرات و اعمالشون همخوانی دارد یا خیر؟ بفرمایید.
بله، اول من سخن قبلیمو کامل بکنم که این ندای حقانیت امیرالمومنین علیه السلام است که از 1400 سال پیش و امسال محرم که بیاد میشه 1435 سال از عمر اسلام، از عمر هجرت پیغمبر و همین حدود میشه عمر اسلام تقریبا. این ندای حقانیت امیرالمومنین علیه السلام هست که الان تمام نقاط عالم از شمال چین در شرقی ترین نقطه عالم تا جنوب آمریکا که شما بگیرید شیعیان عزیز حضور دارن و فعالیت میکنن. درباره موضوع برنامه شما بهتر بود که اسمو میذاشید وهابیت و جنایات انسانی.
ما قضاوت رو چون میخواییم واگذار کنیم. بله. به بینندگان این عنوان رو گذاشتیم.
عرضم به حضور شما که وهابیون به قول حضرت استاد آقای غزوینی میفرمایند اینها همون بازمانده های ابن تیمیه، دکتر غفاری، احسان الهی زهیر یا زهیر، عثمان الخمیس و امثال این کسانی هستند که امروز در عربستان سعودی نشستند و تمام تلاش خودشون رو دارن انجام میدن، یعنی با تمام قوا. حالا این علی آقا که از زاهدان تماس گرفتن، ما با همدیگه همشهری هستیم، ایشون بله. خوب جو و شرایط فرهنگی زاهدان رو و تبلیغاتی که علمای شما دارن بر علیه شیعه تو زاهدان انجام میدن رو میبینید و شما یک گوشه ای از مظلومیت شیعیان در دو سال پیش در فاطمیه رو که اون انفجار و جنایت رو در مسجد امیرالمومنین زاهدان انجام دادن رو نشون دادید، ولی ما تمام این مصائب رو با گوشت و خونمون درک کردیم و هیچ وقت هم حاضر نشدیم به خاطر اینکه این تهدیدات حضرت استاد عباسی تایید خواهند فرمود. اولین شهید راه ولایت حضرت صدیقه طاهر است. در طول تاریخ اسلام وقتی شما نگاه میکنید، تک تک علمای ما به دست همین علمای بیدین و تکفیری کشته شدند. نمونه اش که مشهور از شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث و نه فقط علمای ما، بلکه ابو شعیب نسائی صاحب صحیح یا صاحب سنن، حالا بعضی ها هم میگن صحیح نسائی.
بله.
آیا ابو شعیب نسائی رو برید تواریخ رو بخونید، برید سیر اعلام النبلای آقای ذهبی رو مطالعه بفرمایید، چاپ مؤسسات و رساله رو ببینید، درباره قتل جناب آقای ابو شعیب نسائی چی میگه؟
بله.
میگه اتهم به رفت، فقط گناهش این بود که متهم به رافضگری بود. چرا؟
یکی از علمای اهل سنت بود.
بله بله، صاحب یکی از سنن اربعه اینها هست.
صاحب سته. بله.
و همین گناهش که فقط فقط متهم بوده به تشیع، این بنده خدا رو اونقدر گرفتن زدن که بعد از 3 روز از دنیا رفت. یعنی وهابیت و علمای تکفیری در طول تاریخ بودن و اون جنایتی رو که اینها بر جسد مرحوم حسن شحاته انجام دادن، این واقعا هرچند که چهره حقیقی این خوارج زمانه حقیقتا باید بگیم به گفته مرحوم آیت الله العظما اسد مرتضی قزوینی رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن اینها خوارج زمانه ما هستن، البته خب این قول مشهور بین علما، حتی آقای مکارم هم میفرمودند که اینها خوارج زمانه هستن.
احمد طیب رئیس الازهر هم فرمودن.
بله بله، اینم که سخنان شما خودتون شبکه ولایت تو کلمه طیبه پخش کردید و اینها خوارج زمانه ما هستن، واقعا رحم و مروت و انصاف ندارن. کسانی که به این صراحت ادعا میکنن که نحن دعاة السنة النبوية، آقای ابن تیمیه میاد کتاب می‌نویسه منهاج السنة النبوية، آقای ابن تیمیه، آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای فلان و فلان و فلان در شبکه های وهابی، ای آقایی که عبدالمالک ریگی رو در شبکه خودت شهید راه توحید مینامی، من از شما یک سوال دارم، آیا در سنت های پیغمبر مسل کردن مخالف بوده؟
درست. آقا سعید ممنونیم از شما، چون تایمتون هم یک دقیقه بله گذشت. خیلی متشکرم از شما. ما اگر استاد فرمایشی دارن ما در خدمتشون هستیم، اگر نه تایم دوم در خدمتشون هستیم. بله. خب تایم دوم علی آقای عزیز از زاهدان، شما ظاهرا یک بحث یا سوالی رو داشتید، ما الان در تایم دوم 3 دقیقه فرصت دارید سوال خودتون رو مطرح بفرمایید.
بله ولید، من یک سوال از معذر استاد گرامی دارم.
بفرمایید.
جناب استاد، شما میگی سراب وهابیت و وهابیت، درسته؟
بله دیگه، طبیعیه.
درسته دیگه؟
اهل سنت، علمای اهل سنت این رو گفتن و ما هم از اونا تبعیت میگیم.
سر کن، من سوال دارم عزیز من. شما میگی سراب، مثلا یک برنامه داری سراب وهابیت، درسته؟
بله.
میگی وهابیت، درسته؟
الحمدلله، بله.
بله، الحمدلله، من هم میگم الحمدلله. خب، شما یک شب حتی کتاب وهاب محمدی بن عبدالوهاب نشون ندادی، چطور میگی وهابیت کتاب اهل سنت نشون میدی؟
مطمئنید شما؟
شما همه برنامه ما رو دیدین؟
همه برنامه شما رو دیدن. شما میگه محمد ابن عبدالوهاب بخاری نشان میدیم، محمد ابن عبدالوهاب
ابن تیمیه کتاب
ما خوب. کتاب تقریبا همه برنامه هامون بلا استثناء کتاب های ابن تیمیه حرانی رو نمایش دادیم و در بعضی از برنامه هامون هم کتاب محمد عبدالوهاب، چون محمد ابن عبدالوهاب سواد زیادی نداشته، کتاب زیادی هم نداشته، علاقمند زیاد بوده به کتب ابن تیمیه حرانی، لذا ما مبنای برنامه سراب وهابیت رو بر نقد آرا و اندیشه های بنیانگذار فکری وهابیت که ابن تیمیه باشه گذاشتیم. ولی محمد ابن عبدالوهاب مؤسس وهابیت، کسی که با همراهی محمد ابن سعود زده کشتار انجام داده، درگیری انجام داده، خونریزی انجام داده، به شهرها حمله کرده و کشورگشایی کرده و حکومت تشکیل داده. لذا کتاب، سه تا کتاب داره، سه تا کتابش رو هم دیگه بریزی یک جلد کتاب ابن تیمیه هم نمیشه. کتاب نیست، کتابچه است که مطلب قاضی. ضمن اینکه باز در عین حال باز هم با مراجعه کردیم اون خلاصه وسوسه شدن و پذیرفتنه. بله،
به من وقت بیشتری بدین.
شما سه دقیقتون رو استفاده بفهمید سوالتون رو.
سوال دوم اینه که اسم فرزندان محمد ابن عبدالوهاب الان به من نشان بده.
جناب آقای علی آقا، این مسئله اسم دیگه یک مسئله کاملا قدیمی و یک تناب کاملا پوسیده است. شما با تناب پوسیده اسم و بازی با اسم داخل شاه نرید. اگر کسی که داره دشمنی میکنه برای ردگم کردن، برای دور شدن از اتهام ناسبی بودن، اسم رو قرار میده. ما به اسم کاری نداریم، ما به عمل کرد کاری داریم، ما به حرف ها کاری داریم، ما به دست عمل کرد و کارهایی که انجام شده کاری داریم. اسم فرزندان ایشون نه یک دونش، همه فرزندانش هم که علی باشه، همه فرزندانش هم که فاطمه باشه، باز هم کارهایی که ایشون انجام داده رو بر نمی داره. تازه با بودن اسامی اینچنینی، عمل کرد اونطوری، کشتن اهل سنت در طائف، کشتن اهل سنت در ریاض، کشتن اهل سنت در مکه و مدینه، باز جرمش رو سنگینتر میکنه که چرا فرزندت رو اسمشو گذاشتی به عنوان مثال محمد، اسمشو گذاشتی علی و یک همچین جنایاتی انجام دادی.
بله، اون وقت برادر عزیز،
من به حال اولین بارم که با شبکه شما تماس میگیرم، خیلی ممنونم، متشکرم از اخلاق شما، بله، رفتار و برخورد شما. این من این سوال از شما کردم، من خواهش میکنم که اسم فرزندان محمد ابن عبدالوهاب روی مانیتور خودتون نشان بدید.
درست. حالا علی آقای عزیز، نامگذاری شما میفرمایید که اگر کسی مثلا نامگذاری کرد به اسم ائمه یا اهل بیت، این نشان دهنده محبتشه، درسته؟ میخواد اینو بفرمایید دیگه، درسته؟
بله.
خب نام فرزندان خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم رو بفرمایید.
خلیفه اول، دوم، سومو؟
بله، نام امام حسن، امام حسین رو ببینیم که از جزء اصحاب کس هستن، گذاشتن یا خیر.
اگر نگذاشتن چی؟
شما بیارید گذاشتن.
خب علی اسم فرزندش ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت.
اسم نگذاشته، ابوبکر کنیه است، عمر رو خود خلیفه دوم گذاشته است، عثمان هم فرمود سمت
و سمت و ابوبکر فرزند علی اسمش کی؟
بله؟
ابوبکر ابن علی اسمش
کی؟ ابوبکر کنیه است، اصلا اسم نیست برادر عزیز. علی آقای
عزیز، من هم میگم باشه، هم
ابوبکر سوال کردن، از شما سوال کردن آقای علی آقا، از شما سوال کردش آقای حسینی که اسم فرزندان خلفا رو شما بفرمایید چیه؟ اسمشو نداشتن. چرا شما از یه طرف دیگه
سوالمه که جواب نمیدی شما؟ من میگم جلال موجری گفتن که ابوبکر کنیه اسم فرزند علی ابوبکر نبوده، این کنیه است. همین فرزند علی که کنیهش ابوبکر بوده اسمش کی؟
برادر عزیز، ما 4 دقیقه به شما وقت دادیم دیگه. اون کنیه رو پدر و مادر نمیگذارن. اگر شما با ادبیات عرب آشنایی داشته باشید، کنیه دست افراد دیگه است، به خاطر اتفاقاتی که در زندگی طرف وجود میاد معمولا کنیه رو میذارن روی شخص. در مورد این بارها توضیح داده شده. در مورد کتاب محمد ابن عبدالوهاب که شما فرمودید، بارها توضیح دادن، حضرت استاد اینجا اومدن، حتی یک بار قضاوت با شما استاد ابوالقاسم اینجا بودند، یکی از آقایون وهابی این مبحث رو مطرح کرد که آیا در کتاب محمد ابن عبدالوهاب بحثی مخالف توحید آمده است یا خیر. استاد قزوینی باز هم منت گذاشتن بر سر ما، روی خط آمدن و توضیح فرمودن دوباره در این خصوص. بارها باز پخشش هم پخش شده، شما دیگه الان آشنایی دارن همه با، فکر میکنم صفحه 100 کتاب محمد ابن عبدالوهاب باشه که حضرت آدم رو مشرک اونجا دونسته. بارها این توضیح داده شده. اینکه شما ندیدید برنامه رو برادر عزیز، مشکل ما نیست. شما اگر پیگیر باشید میبینید که هم کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب نقد شد و هم کتاب رئیس و تئوریسین و خدای محمد ابن عبدالوهاب جناب آقای ابن تیمیه که منهاج السنه باشه. خیلی ممنونیم از شما. آقا سعید عزیز، شما 1 دقیقه از 3 دقیقتون هم استفاده کردید در تایم اول، به خاطر اینکه عدالت و مساوات اینجا برقرار بشه. شما بفرمایید، در 2 دقیقه که باقی مونده هر مفصلی دارید بفرمایید.
و خلاصه مطلب اینه که اگر امروز اسلام عزیز در سرتاسر کره زمین بدنام شده، اگر بر علیه پیغمبر ما کتاب می‌نویسن، اگر بر علیه پیغمبر ما فیلم می‌سازن،
ای مردم عالم، ای مردم جهان، بدانید، خوب بشنوید از من، نه از من، که این ندای حقیقتیه که خدا در آسمان ها و زمین این ندا رو به لسان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل این ندا اومده در بین آسمان ها و زمین. خوب گوش کنید، اگر امروز بر علیه پیغمبر ما فیلم میسازن، 100% مدارکش از منبعیه که از غیر امام صادق گرفته شده. ای مردم دنیا، کجا دارید میرید؟ ای کسانی که خودتون رو پیرو به سنت پیغمبر میدونید، کجا دارید میرید؟ اگر شما ببینید، آقای شافعی دو بیت شعر مشهور داره، میگه که لو ان المرتضی عبد محله لصار الخلق طرن سجدا له کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیه انه الله. این در دیوان الاشعار آقای امام شافعی دارالمعارف مصر چاپ کرده این کتابش رو.
از در چاپ داخلی این رو حذف کردن.
حالا اون چاپای قدیمی رو که من دیده بودم از حذفش خبر ندارم، ولی من در چاپای دارالمعارف مصر اینو دیدم. در دیوان اشعار آقای شافعی برید بگردید، کتاب فروشی های امارات میتونید پیدا بکنید.
بله.
شما این دو بیت شعر آقای شافعی رو چی میخوای جواب بدی؟ علی آقا که شما از زاهدان زنگ زدی، اگر اسم گذاری نشانه محبت و مودت باشه، اسم آقای اوباما هم حسینه، ولی اصلا آقای اوباما ممکن امام حسین اصلا نشناسه. اسم گذاری ملاک نیست. شما برو کتاب صحیح مسلم رو نگاه بکن، فرعیتمانی کاذبن آسمن قادرن خائنن. بعد ببین همین آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح در صحیح بخاری میاد این تیکه ها رو تحریف میکنه و حس میکنه، میگه فرعیتمانی کذا و کذا، فکر کردی چنین و چنان بودن. یعنی این نشون بیانگر اینه که اگر شما امیرالمومنین علیه السلام رو واقعا خلیفه چهارم خودتون میدونید، چرا یک بار جرأت نمیکنید بگید لعنت بر دشمنان ایشون؟ شما فقط به خاطر این که یک نفری مثل مرحوم علامه شهید شهادت رضوان الله علیه، ایشون اومد بر اساس 100% کتاب‌های اهل سنت، ایشون اومدن مطالبی رو مطرح کردن و گفتن بر اساس نص کتاب صحیح بخاری فغضبت فاطمه سلام الله علیها علی ابی بکر فهجرت و فلم تکلم حتی توفیت.
درسته. ممنونیم از شما آقا سعید گرامی، تایمتون رو سپری می‌کنم از شما. خیلی ممنونیم از شما، ممنون و متشکریم، نظرتون رو هم فرمودید، بحثم دنبال کردیم. اگر استاد محترم توضیحاتی رو تا اینجا دارن ما ازشون انشاءالله استفاده میکنیم.
بله، ببینید، حالا من خیلی دوست داشتم جناب علی آقا از زاهدان یه مقداری به اصل و مبنای بحث‌های ما در آراچ سراب وهابی است در برنامه‌های دیگه توجه می‌کردن، که به هر حال ما داریم مبانی رو در این برنامه نقد میکنیم و مبانی هم یقینی است که مبانی وهابیت از ابن تیمیه حرانی گرفته شده. محمد ابن عبدالوهاب چیزی از خود ندارد، محمد ابن عبدالوهاب سوادی ندارد و علم بالایی نداره که بخواد این مطالب رو داشته باشه. به زور مطالب رو جمع آوری و به هر حال نسبت دادن، جز اون سه کتاب اصلیش کشف الشبهات و کتاب توحید و این دو سه کتاب، بقیه مطالب به نوعی به زور جمع‌آوری شده برای اینکه بگن آقا ایشون هم از نظر علمی، ولی میدانند که محمد بن عبدالوهاب مبنای علمی قوی نداشته، لذا خودشون هم بیشتر منابعشون رو کتب ابن تیمیه است و حرفهایی که میزنن از کتب ابن تیمیه میگیرن تا کتاب محمد بن عبدالوهاب. و واقعا دیگه در دنیای امروزی این مسئله خیلی پیش پا افتاده است که حالا مثلا ما بریم به جای نگاه کردن به افکار و آرا و اندیشه های شخص بریم نگاه بکنیم آقا مثلا اسمش چیه، مثلا اسم فرزندش چیه، مثلا بابا بزرگش اسمش چی بوده، نمیدونم مادر بزرگش کجا زندگی میکرده، مثلا اگه مادر بزرگش تو شهرهای شیعه بوده مثلا بگیم آقا این ممکن نزدیک، مثلا این حرفا ما داریم نگاه میکنیم به اعمال شخص، به کردار شخص، به اندیشه ها و آرایش ها، همین رو رها بکنیم ببینیم آقا خب در زندگی مثلا اسم فرزندش رو چی گذاشته. این واقعا دیگه حرفی نیست، اصلا مطلبی نیست که ما بخوایم بهش توجه بکنیم و بخوایم مثلا دقتی داشته باشیم نسبتش.
بله، خیلی متشکرم. اگر این منوال و روال قطعی و علمی باشه که اگر کسی اسم فرزندش رو از اسم ائمه گذاشت یا از خلفا، ببینید نبی مکرم اسلام و امیرالمومنین رو دیگه شیعه و سنی که قبول دارن، حتی اینو وهابی هم ادعای این رو دارن که قبول دارن، اگر این گونه باشد دیگه هیچ وهابی نباید هیچ شیعه یا هیچ سنی رو بکشه،
چون شیعه ای که اسمش رو محمد گذاشته، علی گذاشته، فاطمه که نام دختر گرامی نبی مکرم اسلام هست گذاشته، دیگه هیچ وقت نباید بکشن اینها رو، دیگه بگن محبت دارن اینها، نام فرزندانشون رو از نام اهل بیت گذاشتن، امیرالمومنین خلیفه چهارم، شیعه اسم فرزندش گذاشتن خلیفه چهارم، دیگه نکشیم اینها رو. این ملاک ملاک علمی نیست، دقیق نیست، در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی هستم، ما این رو اساتید محترم کامل پاسخ دادن.
بعد یه نکته فقط اونی که جالبه که دقیقاً در عملکردشون برعکس این وجود داره، عملکرد وهابی‌ها دقیقاً برعکس این وجود داره. یعنی در عراق از ماشین پیاده میکردن که بارها و بارها مشاهده شده، از ماشین پیاده میکردن بین راه، راهو میبستن، افراد رو پیاده میکردن، شناسنامه‌ها رو نگاه میکردن، شناسنامه‌هایی که از این اسماء بود رو نگاه میداشتن، بقیه رو میگفتن سواشین برین، ولو اینکه ممکنه تو بقیه مثلا هم شیعه وجود داشته باشه، اما اینها رو میوردن پایین با نام حسن، با نام حسین، با نام زهرا، اینها رو پیاده میکردن، بقیه رو میفرستن میاتن، بعد اینها رو میفرستن به رگبار و شهید میکردن. یعنی عملکرد اینها هم حتی مخالفت با همین نام هاست. ولی حالا ما این که بیایم مثلا بگیم اسم فرزندش این گذاشت و اون گذاشت، این نمیتونه این همه جنایت و این همه اتفاق رو بپوشونه.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و گرامی، توضیحات کامل و مفیدی بود که استاد هم فرمودن. دیگه بحث تکمیل شد، بریم سراغ تماس‌های بعدی. دو عزیز شیعه و سنی که روی خط اومدند، آقای محمد عزیز از دیواندره از عزیزان اهل سنت و شیعه گرامی که روی خط هستن، علی آقا از قم از شیعیان عزیز و گرامی. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و جناب آقای عباسی هم سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. عید رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. بریم سراغ عزیز شیعه، علی آقای عزیز و گرامی از قم. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله، عید بر شما مبارک باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری گرامی آقای حسینی و استاد گرامی آقای عباسی و دوست عزیز سنیمون آقای محمد آقا.
بله خب، و علیکم السلام. بریم سراغ عزیز سنی که روی خط هستن، آقای محمد آقای عزیز، شما لطف بفرمایید در 3 دقیقه نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه وهابیت و کرامت انسانی و همچنین در خصوص بحثایی که استاد داشتن و اینکه اصلا فارغ از بحثای اسلامی و روایات و آیات و اخلاق و اسوای اسلامی که ما داریم، آیا کارهایی که وهابیت میکنن و تفکراتشون با انسانیت سازگاری داره یا خیر، بفرمایید با کرامت انسانی بفرمایید.
بله البته من از کنم خدمت شما، چون من شافعی مذهب و کرد و سنی هم اصلا من خبر ندارم این عید چی بود. شما گفتین عید خدمت شما مبارک، باید ببخشین دیگه.
من عذرخواهی میکنم از شما که تبریک گفتم این
نه دیگه. خواهش میکنم. خب من آخه چون
اطلاع نداشتم
خبر ندارم من چی بود.
بله بنده عذرخواهی میکنم از شما. بله
خواهش میکنم، عید بر شما مبارک. الان من نمیدونم چه عیدی بود واقعا.
بله میلاد امام حسن علیه السلام.
بله بله
فرزند خلیفه چهارم شما علیه السلام.
بله تمام شیعیان و سنی ها مبارک. الان من خبر نداشتم، باید ببخشید.
عذرخواهی میکنم بنده از شما. اگر از ابتدا البته همراه بودید من درس کردم ابتدا.
جناب آقای مجری، من اولا صداتون نمیدونم چرا اینجوری میاد. من اون دو آقایی که از زاهدان اومدن خدمت اون دوتا سلام عرض میکنم، چون زمانی که اون بمبگذاری شد تو زاهدان من بودم. صدای منو داری؟
بله من بنده سکوت کردم که شما راحت فرمایش خودتون رو در این صدا
بله داشت. بله من اونجا بودم، من اون صحنه دلخراش رو دیدم و از اون موقع دیگه من برای همیشه زاهدان رو ترک کردم. اگه چه شهر خوبی بود. بنده همیشه گفتم و همه جام میگم، امیدوارم که همچنین هم باشه و خدا انشالله ما را از این وهابیا همیشه دور کنه.
انشالله.
نه دینمون با ایناست، نه مذهبمون با ایناست، نه با اینا اصلا را میریم، نه قبولشون داریم. خدا وکیلی اینا هیچ چیزشون درست نیست. چون یکی حالا نمیدونم این آقای عباسی خبر داره، یه جایی بود به اسم تاسوکی اگه
بله،
یه اسباد رسی بود، یه دوست من اونجا شهید کردن، اسمش عباس آقا بود، جوشکار بود، جوشکار بود، نه اینکه حالا شیعه بود. خب باشه شیعه، من مادرم شیعه هست، من خودم کردم، مادرم شیعه هست، افتخارم میکنم. اما نه من نمیدونم اون تعصبی که من همیشه میخواستم اینو از جناب آقای دکتر قزوینی بپرسم، متاسفانه نشد. من نمیدونم چرا اون تعصب وهابیگری اون به طرف وهابی تو زاهدان بیشترش تو کردستان نیست. تو کردستان هم هستن الان یه چیزایی شده، ولی من نمیدونم از بی سوادیشونه، نمیدونم درس نمیخونن اینا، نمیدونم چیشونه. اونجا بچه همدیگه رو میدوزن. البته من ندیدم شیعه بره بچه‌ی سنی رو بدوزه، ولی آقا کاوه‌ای بود اونجا، نمیدونم انداخته بودن جعبه ماشین برده بودن از چند نیست بازرسی داد. خلاصه این بعدن آزاد شد، تعریف میکرد. من یه ایران خودرو بودم اونجا، 3-4 سال بودم، بعد دیگه اون قضیه مسجد امام علی رو دیدم، از اون موقع دیگه من دچار مشکل اعصابی نشدم، دیگه نمیتونم اصلا اسم زاهدانم بیارم. ولی الان این دو نفر بلوچ، این دوتا زاهدانی سیستانی و بلوچ با هم بودم، من یاد اون قضیه افتادم، به خاطر همین زنگ زدم. و
ممنونم از شما. پس شما هم محکوم میکنید وهابیت رو و خلوتو
اینو بله 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 من مادرزاد اینا رو محکوم میکنم، چون من دیگه اینا رو دیدم. اون موقع من جنایت های اینا رو من با چشم خودم دیدم. حالا شما فیلم این آقای شهاته رو نشون دادین، ایشون عقیده خودش رو بیان کرد، من خبر ندارم دیگه راست و درستشون پای خودش. اما این چیزی که این آقای حاج آقا نشان داد، این تفسیر و ماده، من فکر نکنم تو هیچ کشوری الان حقوق بشر رعایت نمیشه. الان شما نگاه کنید مصر رو نگاه کنید، سوریه، هیچ جایی اصلا حقوق بشر رعایت نمیشه. من نمیدونم قضیه چرا اینجوری شده.
خیلی ممنونم از شما. شما 3 دقیقه ابتدایتون رو استفاده کردید، ان شاءالله در تایم دوم در خدمتتون خواهیم بود. بریم سراغ عزیز شیعه که روی خط هستن. علی آقای عزیز از شیعیان گرامی از شهر مقدس قم. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله، نظر خودتون رو در 3 دقیقه در خصوص موضوع برنامه و فرمایشات استاد بفرمایید.
سلام علیکم مجدداً خدمت شما آقا حسینی. دیگه حالا چی میشه گفت دیگه تو این برنامه دیگه جای بحثی شما رو کنم باقی نداشتید آقا حسینی، دیگه همه رو الحمدلله شما جواب دارید. من فقط تماس گرفتم تشکر ویژه از جانب خودم بکنم از برنامه خوبتون. چرا؟ چون که من برنامه های مثلا وهابیت کلمه رو نگاه میکردم قبلنا، میدیدم بچه انسانه که مثلا حرفشون تکیهش رو اینه که آقا مطالعه کنید، قرآن بخونید با ادب ادب ادب. تا برنامه شما رو که دیدم، دیدم که بله اینا اصلا کارشون دروغ گفتن و کلا گذاشتن سر مردمه. بعد این وهابیت حالا یه گفتگی هم که دارم آقا حسینی اینه که اینا باز میان میگن که اصلا کربلایی وجود نداشته، خانه امیرالمومنین آتیش نزدن، این جریانات دروغه، نمیدونم ما نعوذ بالله ما رافضی هستیم و دروغ میگیم. این میخوام بگم که این وهابیت داره نشون میده که ائمه ما در گذشته چه چیزایی کشیدن، چه چیزایی دیدن. اونایی که ما تاریخ ما رو به عقب انداخت ندیدیم، اینا دارن به چشم ما میارن تا ما به این باور برسیم که آقا این جریانات همه حقیقت داره، درسته. بعد تبعیت میکنم از دستور امر آقای استاد قزوینی. من از وقت خودم میگذرم، با شما خداحافظی میکنم و میدم به دوست عزیز سنیمون.
خیلی ممنونم از شما،
آدم با انصافی هستن.
متشکرم و ممنون. خیلی ممنونم از شما. به هر حال این یک گوشه از بحث تقریب و وحدتی که میتونه اینگونه نمودار بشه. عزیز شیعه از تایم خودش گذشت. خب محمد آقای عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید در تایم دوم خودتون. محمد آقا صدای بنده رو دارید؟ میتونید از طریق تلفن صدای بنده رو بشنوید. بفرمایید تایم دوم شما شروع شده، خیلی فرصت نداریم، در حد 2 دقیقه اگر بحث یا فرامشی دارید ما انشالله
چشم بندم. خدمت علی آقا سلام میرسونم از شهر قم، چون قم من برای زیارت حضرت معصومی که 2 بار اومدم که آنون منطقه رو من اصلا گشتم، وجب و وجب قم رو من سلام میرسونم.
بله.
و از شما هم خواهش میکنم، همیشه هم اینو گفتم، فقط وهابی رو و اهل سنت جدا بدونید، چون ما راهمون با اونا یکی نیست، اونا رو اصلا قبول نداریم و اونها آدم های خونخاری هستن. چون من خودم اون موقع 27-8 سالم بود، این جنایت رو من تو زاهدان دیدم و تا ابدم فراموش نمی کنم و همیشه هم برای همه گفتم راه ما با اونا جداست. و خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم چون ارادت خاصی بهشون دارم سلام می رسونم.
خیلی متشکرم از شما محمد آقای عزیز. خواهش
میکنم موفق باشید، عید بر همه شما مجددا مبارک.
خیلی ممنونیم، همچنین بر شما سنی که محب اهل بیت هستید ممنون هستیم از شما. ما مطمئن باشید که اگر در دنیا یک دونه سنی هم اگر باشد و بقیه وهابی باشن، باز حساب اون یک سنی رو با وهابی ها جدا خواهیم کرد. نگران این موضوع در خصوص شبکه ولایت و سیاست های شبکه ولایت نباشید، ما قطعا وهابیت رو از اهل سنت جدا میدونیم. خب علی آقای عزیز، ما خیلی کوتاه میتونیم در حد 1 دقیقه یا 30 ثانیه شنونده صدای شما هم باشید، اگر فرمایشی دارید ما میشنویم. بله علی آقا، خب ظاهرا تماسشون رو تمام کردن، تایم رو به عزیز محمدی دادن که روی خط بود. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. استاد بزرگوار در محضر شما هستیم.
ممنونم از همه عزیزانی که تماس گرفتن، هم آقا محمد که من چون بودم مدت‌ها رفت آمد داشتم به استان کردستان با دوستان عزیز کردمون معاشرت داشتم، برخورد داشتم و با همه وجودم حس میکنم تفاوتی که بین اهل سنت، عموم اهل سنت کردستان ایران، استان کردستان هست با وهابیت. یعنی من اون اراده و اون ارادتی که اونها دارن به اهل بیت علیهم السلام رو از نزدیک و چشمان خودم دیدم. من یک مورد از فکر میکنم ایام محرم شاید تو سرای وهابیت نقل کرده باشم، بد نیست نقل بکنم، من روز عاشورایی در دستهای عزاداری ابو عبدالله الحسین در شهر سنندج بودم، یه صحنه عجیبی رو دیدم و اون اینکه چند تا از خانم‌های اهل سنت کرد که من رفتم لباسشون کردی بود، رفتم جلو پرسیدم شیعه یا سنی بودن، رو دیدم جلوی دسته عزاداری که در حرکت بود چند تا خانم آمدن و اینها روسری‌های همراهشون بود که اینها رو دارن با هم گره می‌زنن، 7-8 تا روسری به هم گره زدن و در عرض خیابون پهن کردن. من گفتم خب حالا این چه کاریه، برای چی این کارو میکنن؟ نگاه کردم دیدم که این کاروان و این دسته عزاداری داره رد میشه، اینها هی توجه میدن افراد رو که پا بذارین روی اینها. بله، یعنی کل عرض خیابون رو بسته بودن، پا گذاشتن روی اینها. کاروان که رد شد من وایسادم ببینم چه اتفاقی میفته، دیدم کاروان و دسته عزاداری که رد شد اومدن باز این گره ها رو باز کردن، هر کسی اون روسری خودش رو برداشت بدون اینکه بتکونه جمع کرد. رفتم سوال کردم برای چی این کار انجام دادین، چی قضیه؟ گفتن ما این خاک پای اون عزادارای امام حسین علیه السلام رو این تبرک میدانیم و میاییم این روسری رو پهن میکنیم، اون رو به عنوان تبرک که پا بذارن روی این بر میداریم و این روسری تبرکی است که ما به منزل میبریم. این رو من دیدم و نفرتی که بین مردم کردستان نسبت به وهابیت وجود داره این رو من دیدم، لذا قطعا اینها کاملا از همدیگه متمایز هستن. من کوتاه اشاره بکنم به موادی رو که عرض کردیم، فقط خیلی کوتاه. ما ماده دوم رو عرض کردیم، بحث حرمت جنازه انسان. ماده سوم رو عرض کردیم، مثله کردن و حق کسانی که به عنوان اسیر در نظر گرفته میشن. ماده 18 بحث این که هر انسانی حق داره نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مالش در آسودگی باشه. ماده 19 که فرض بر این متهم بیگناه تا اینکه محکومیتش در یک دادگاه عادلانه ثابت بشه. ماده 20 این که نباید او را کسی که گرفته میشه یا دستگیر میشه شکنجه بدنی یا روحی کرد به گونه ای که یا به گونه حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی با او رفتار کرد، که اینها دقیقاً چیزهایی است که الان وهابیت داره زیر پا میگذاره. این اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که همه کشورهای اسلامی اون رو پذیرفتن.
خیلی متشکرم از شما استاد عباسی، حقیقتاً بنده که استفاده کردم امشب، مطالب نو و جدیدی بود مثل سایر برنامه‌ها. خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم ازتون و همچنین عذرخواهی می‌کنیم از عزیزانی که پشت خط موندن، موفق نشدن روی خط بیان. چند ساعت دیگر سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، شب سحر شد شب بخشش گناه بشر شد، شب سحر شد شب بخشش گناه بشر شد، قمر ماه رمضان جلوه‌گر شد، آقامون علی پدر شد. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.